وبالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این جلسه قرار شد که در مورد پرورش اعتماد به نفس در سال اول و دوم تولد کودک صحبت بکنیم. این مسئله خیلی مهمی هست و حساس. ببینید، بچه متولد شده، چند تا چیز باعث میشه که نگذاره ما در فرزندمون حس اعتماد به نفس رو ایجاد بکنیم. یکی این که بچه خوب کوچیک است، خودش دوست داشتنی هست و خود به خود آدم بزرگ به سمتش کشش پیدا میکنه، علاقه مند میشه به سمتش، دوست داره در آغوشش بگیره، بازی کنه باهاش، بهش برسه. بچه در درجه بعدی ضعیف هست، یه موجودی است که ناتوانه، از پس انجام کارهاش بر نمیاد. در اوج ضعف خداوند فرزند رو خلق میکنه، انسان رو. با وجود این، تا جایی که فرمود ما انسان رو در از ضعف خلق کردیم، مثلا از وقتی هیچ کاری نمیتونه بکنه. با این حال وقتی بزرگ میشه خیلی تکبر در مقابل خدا میکنه، یادش میره که یا هم در مقابل پدر مادرش، هم در مقابل خداوند تبارک و تعالی، یادش میره که چی بوده، کی بوده، چه وضعیتی بوده و والدین او رو به کجا رسوندن، یا خداوند تبارک و تعالی با نعمتهایی که به اونها داده، از جمله والدین یا دایه های مهربان، او رو به کجا رسونده. تکبر میکنه، گردن کشی میکنه در مقابل خداوند تبارک و تعالی. این حالت ضعف که بچه داره بیشتر دلسوزی و توجه رو نسبت به خودش جلب میکنه، چون خودش هیچ کاری نمیتونه بکنه، کاری دستش بر نمیاد. والدین و اطرافیان دائما فکر میکنن که این دیگه همیشه تو همین حال میمونه و یک سره میخوان تو کارهاش دخالت کنن، کمکش بکنن تا مدتها، بعضی یا حتی تا سالها این نگرش رو نسبت به فرزند داره که یه موجود ضعیف ناتوانی هست که عرضه انجام هیچ کاری رو نداره، کوچیکم هست، محبت و جذابیت رو جذب میکنه، جلب میکنه به سمت خودش، میکشن آدم به سمت خودش و آدم به این توجه میکنه، در حالی که اینجور نیست. بچه روند قدرتیش و حرکتیش، روند تواناییهاش، شکوفا شدن استعدادهاش خیلی سریع انجام میشه. یعنی وقتی متولد میشه پستان مادر رو میشناسه، مکیدن رو بلده، گرفتن رو یواش یواش داره یاد میگیره، کارهای زیادی تو عرض 2-3 ماه یاد میگیره بچه انجام بده. بعدم خب سرعت بیشتری میگیره این کارهایی که میتونه یاد بگیره دیگه. در تقریبا اواخر 3 ماهگی میتونه والدینش رو بشناسه، که بعد در مورد بحث اجتماعی شدن در این باره توضیح خواهم داد. و این که والدین فکر میکنن بچه ضعیف است، کاری از دستش بر نمیاد، میخوان بهش توجه کنن، بچه ضعیفه، بچه وابسته است، خوبه و این نباید افراط کرد درش. باید بچه رو خوب باورش کرد توانایی هاشو، اون جاهایی که بچه توانایی داره رو دیگه هیچ کمکی بهش نکرد یا نظارت کرد. در مواقع لزوم به سراغ بچه رفته، چون اگر این دخالت ها باشه ضربه های سنگینی که بعداً جبرانش خیلی راحت نیست ما به فرزندمون میزنیم. اگر شما یه بچه چند ماه رو در نظر بگیرید، میبینید که این بچه خیلی کار یاد گرفته نسبت به تولدش انجام بده، میتونه خیلی از اشیا رو بگیره، خیلی از اشیا رو به سمت خودش بکشه، خیلی از اشیا رو حل بده، میتونه تکلم بکنه، حرف زدن های ناقص رو یواش یواش یاد میگیره، دیگه در یک سال و دیم به بعد کلمات رو میشناسه تا حدودی، حرف میزنه تا حدودی به صورت ناقص، بعدن یاد میگیره بنشینه، بعدن یاد میگیره که سینه‌خیز بره، بعدن یاد میگیره که راه بره، بعدن یاد میگیره که بازی های مختلفی رو با اسباب بازی ها و اشیا بکنه، غذا خوردن رو یاد میگیره. بیرو هست زیاد هست، کارهای زیادی هست که بچه یاد میگیره که باید انجام بده. یواش یواش حس میکنه که میتونه خودش بعضی از کارها رو انجام بده. با سینه‌خیز مثلا میخواد بیاد یه چیزی رو بگیره، به چیزی دست بزنه، یه حرکتی رو انجام بده. مثلا میخواد سینه‌خیز بکنه، عرض کنم خدمتون، بعد تکیه بده به پله، خودشو بیاره رو پله، یا از پله بیاره پایین خودش رو. یه سکو یکی دو تا سه تا پله هست توی منزل، میخواد خودشو بیاره پایین. یواش یواش میخواد کار بکنه خودش، میخواد خودش این کار رو انجام بده. از وقتی که این حس در بچه ایجاد میشه، دیگه نباید تو هیچ کاری از کارهایی که خودش فکر میکنه میتونه انجام بده یا میخواد انجام بده خیلی دخالت بکنه. اگه بخوایم هی بهش ور بریم، او یواش یواش یاد میگیره که اجازه هر کاری رو نداره، برای هر کاری باید تکیه کنه به دیگران، نگاه به دیگران بکنه، یه بزرگتر باید بیاد این کار براش انجام بده. این زنده میشه در بچه و بعد یواش یواش جا میفته براش این قضیه. اینجا خیلی حوصله میخواد، احساسات رو، عواطف رو کنترل باید کرد و حوصله رو بر خودمون حاکم بکنیم. صبر. ممکنه بگیم طول میکشه، جلسه قبلم توضیح دادم، عرض کنم خدمتون که کثافت‌کاری میکنه، چه میکنه، اما همه این ارزش داره، چون بعدا توضیح میدم بچه 7 سال اول یه ویژگی خاصی داره، در مورد کل 7 سال که خواستیم صحبت بکنیم، او دائما در حال تجربه کردن هست و وظیفه خودش رو که خیلی وظیفه جدی هست داره انجام میده. ما اون رو نباید بازی و بیهوده تلقی بکنیم، باید بدونیم که این وظیفه است داره انجام میده. وظیفه او خرابکاری، کثافتکاری، شکستن، خراب کردن ایناست. چرا؟ چون باید تجربه کنه تا قویش یاد بگیره، تا عضلات کار بیفته، تا دست یاد بگیره چجوری اشیا رو بگیره، بازو کار بیفته، پاها کار بیفته، کمر یواش یواش قوی بشه، سینه قوی بشه، گردن قوی بشه و چیزهای دیگه. او باید کار وظیفش اینه. ما هی بخوایم تون تون بغلش بکنیم، جلوشو بگیریم، مانع بشیم از اینکه این بخواد کارهایی که خودش دوست داره انجام بده، خیلی مشکل دوست میگه که در این رابطه یکی دو سه جلسه بحث مفصل داریم، ان شاء الله خدمتتون عرض خواهم کرد. وقتی دوست داره یه کاری انجام بده، نه تنها جلوشو نباید بگیریم، بلکه باید تشویقش هم بکنیم تا یه حدودی. مثلا میبینیم که داره سینه‌خیز میاد، خب نگیم بچه خسته شد نذاریم سینه‌خیز بیاد. چرا؟ اگه حتی میخواد یه دونه فرض بفرمایید شیعی رو برداره با سینه‌خیز نسبت بهش به اصطلاح توجهش جلب شده، ما اون شیعو یک بار دیگه از دسترسش دور نگه میداریم که این بتونه سینه‌خیزش رو چیکار کنه؟ ادامه بده. یه موقع هستش که دیگه نمیتونه، جیغ میزنه، داد میزنه، گریه میکنه، وقت میدونیم که خسته شده، میدیم دستش. یا که نه، به عنوان تشویق میذاریم که دفعه اول برسه بهش، لذت این که از این تلاش تونسته چیزی رو کسب بکنه بهش برسه، این لذت رو ادراک بکنه، دفعه بعد یه کمی دورتر تا این سینه‌خیزش رو چیکار کنه؟ ادامه بده، خودش تلاش بکنه. و هر باری که میرسه بهش، درش این حس اعتماد به نفس زیاد میشه. پیروزی دیگه، توانایی، تلاش برای به دست آوردن یه چیزی و اینکه بتونه یه چیزی رو چیکار کنه؟ به دست بیاره. حالا حدسی از شیشه شیرش هست، نمیدونه اسباب بازیش هست، عروسکش هست، نمیدونم یه شیء خارجی که میتونه توجه رو جلب کنه هست، هر چیز. این خیلی لذت داره برای بچه و نباید اینو ازش گرفت و محرومش کرد. بعدن که بزرگتر میشه، باز کارهای بیشتری رو میخواد انجام بده و والدین براشون به نظر میاد که این کارها کارهایی هستش که الان تو حد توانایی ها و سن بچه نیست، در حالی که او الان تصمیم گرفته این کار انجام بده. باید تشویق کرد بچه رو برای اینکه میخواد اون کار انجام بده، مانعش نشو، تشویقش کرد، کمکش کرد و راهنماییش کرد. کمک کردن نه به این معنی که خودمون انجام بدیم، یعنی بعضی وقتا ما میریم جای اونها میشینیم، میخوایم خودمون انجام بدیم، این نه، غلطه. به این معنی که اگه خودش تصمیم داره یه کاری انجام بده، موانع رو از سر راهش بردون، میره خودش میتونه انجام بده. یعنی یه وقتی یه کاری میخواد انجام بده اعصابش خرد میشه، مانع رو انجام بدیم، اجازه بدیم ادامه بده، ببینیم چه کار میخواد بکنه بچه. و با حوصله باید نگاه کرد بچه، نظارت کرد، تشویق از کنم خدمتون، ولی دخالت نه، دخالت نباید زیاد کرد. از کنم خدمتون که کمکی که در واقع کار رو دست او در بیاریم، نه، به درد نمیخوره این کار. یه مقدار که سن بچه بالاتر میره، تصمیم میگیره که مثلا موقع غذا خوردن خودش مستقیما اقدام کنه به غذا خوردن. وقتی میشینه میخواد قاشق خودش بگیره. خب قاشق که نمیتونه بگیره اول، که گاهی وقتا قاشق میگیره توی غذا میزنه، یه کمی فقط آغشته به غذا میشه، غذا رو میشه، همون هم فکر میکنه چیزی برداشته چون میبینه چیزی بهش، بعد میخواد بیاره بذاره توی دهنش. این حرکت حرکت راحتی نیست. شما الان مثلا برای بچه‌ها قاشق‌های دو ضلعی درست میکنن، زاویه‌ای درست میکنن، که بچه وقتی میگیردش چون نمیتونه یه قاشق مستقیم رو به این صورت بیاره و زاویه بهش بده تا نزدیک دهانش برسونه، دو ضلعی درست کردن، زاویه بهش دادن که این بچه تا نزدیک که میاره خود سر قاشق کجا باشه، به سمت دهان بچه باشه. اوائل تا مدت ها نمیتونه این کار رو بکنه وقتی قاشقش مستقیم هست، میاره میزنه به صورتش، میاره میریزه تو یقش، میاره میاره رو بینیش، تو دهنش خیلی راحت نمیتونه بگذاره، جهت گیری کارش خیلی راحت نیستش، میریزه به لباسش. در بحث نظافت گفتم چه باید کرد اینجور مواقع. ما از اینکه بریزه نباید نگران باشیم، از اینکه او بریزه، وظیفش ریختنه، وظیفش کثیف کردنه، ریخت و پاشه. ما فقط برای اینکه به او بهداشت رو بفهمیم چیکار میکنیم، هر باری که این کارو میکنه یه دستمال دستمون هست، صورتش رو چیکار میکنیم، پاک میکنیم، لباسش رو پاک میکنیم، تا اینو یاد بگیره که باید نباید این باشه، این باید پاک بشه. این خوب است. حالا رو پیشمندی که بستیم بهش یا رو لباسش رو باید تمیز کرد. از این جهت نباید ناراحت بشیم، قاشق رو میخواد بگیره، خودش میخواد کار بکنه، خودش میخواد تمرین بکنه غذا. غذا شما میدیم سر حوصله بهش، باید غذاشو بهش داد، اما بذاریم این کار رو انجام بده، بذاریم این توانایی رو تو خودش ایجاد بکنه. به هر حال در بچه ها این دلسوزی ما و این احساسی که اونها ضعیف هستن، اگر توامه با یک تعقل و کنترل احساسات نباشه، میتونه این حس اعتماد به نفس رو بگیره. بچه وابسته یه وابسته بار بیاد، میبینی که مثلا دو ساله شده، خیلی توانایی هایی که بچه های دو ساله دارن به صورت معمول و متوسط این نداره. چرا؟ چون یه سری از دستش گرفتیم، گفتیم نمیشه، مانع شدیم. بعدم میگم که این مانع شدن ها چقدر میتونه لطمه بزنه تا آخر عمر به بچه. مفصل توضیح خواهم داد که خصوصیات اصلا اساساً 7 سال رو وقتی داریم میگیم، الان فعلا تو خصوصیات سال هستیم، بعدا مال کل 7 سالی که توضیح دادم وقت بیشتر روشن میشه قضیه. نکته خیلی مهمی که اینجا هست و کسی نباید ازش غفلت بکنه، این که بچه ها استعداداشون با هم متفاوت هستش، زمانش و کوفایش هم فرق میکنه، حتی بچه های یک مادر با هم فرق میکنه، بچه های یک پدر و مادر با هم چی هستن؟ تفاوت داره توی زمانش و کوفایی استعدادها. به هیچ وجه والدین نباید بچه‌شون رو با هیچ بچه دیگری مقایسه کنن. یه ببینید دو تا جاری توی خونه هستن، بچه‌شون دارن با هم بازی می‌کنن، یکیشون با سن کمتر توانایی بیشتری داره، یکیشون با سن بیشتر توانایی کمتری داره. نباید یه موقعی حس بدی بهمون دست بده که مثلا آره من عقب افتادم، بچه‌م عقب افتاده، چرا بچه من باید اینجوری باشه؟ ببین این بچه مثلا داشت یه سال کوچیک‌تر از اینه، 6 ماه کوچیک‌تر از اینه، ببین چه کارهایی می‌کنه. این یکی مثلا نمیکنه. به هیچ وجه نباید مقایسه کرد. گفتم یه موقع خواهر برادرها، دو تا برادر دو تا خواهر با هم متفاوت هستن تو این زمینه، تو زمینه شکوفایی استعدادهای مختلف. مقایسه کار غلطی است، خیلی لطمه میتونه بزنه، هم به خود والدین لطمه علکی میزنه، هم حسای اخلاقی رو بدی رو ایجاد میکنه نسبت به اون بچه‌ای که از بچه ما زرنگتر هستش، نسبت به والدین اون بچه بعضی ها ظرفیتشون خیلی کم هستش. با کوچکترین اتفاقاتی که اینجوری بیفته زود یه حسای بدی رو ذهنشون ظهور میکنه، کم ظرفیت، خود نساخته. یکی از اون کارهای اشتباه همین مقایسه کردن هست. ما مقایسه کنیم که این چرا بچه من عقبه الان. خیلی وقتا این عقب موندگی ها به رفتارهای خود ما برمیگرده. حالا تو بحث اجتماعی شدن توضیح میدم یه نمونش رو، و نباید نگران شد از این قضیه به هیچ وجه که حالا مثلا این کار دیر داره ظهور میده. بعضی که این حالت ها رو میبینن روحیهشون اینجوری هست، نه فقط در مورد کودک، در مورد بچه که مثلا به سنهای بالاتر هم میرسه، 7 سال، 8 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، این حس رو دارن که تو مگه چیت کمتر از فلانی هستش؟ اون داره الان پزشکی میخونه، تو مثلا خنگ داری هنوز نمیدونم سال سومی، یا مثلا چرا اون کنکور قبول شد تو قبول نشدی؟ تو که امکانات بهتر از اون بچه بوده، اون بچه این همه امکانات که من زیر دست پای تو ریختم با ننه اون اصلا نمیتونن این کار براش بکنن، چرا از کنکور گذاشتم نمیدونم چیکار کردم قبول نشدی. و این رقابت، حس رقابت و مقایسه کردن خیلی کار دست بچه ها و والده میده. والده اگه مواظب نباشن بعد میبینن که مثلا بچه تونسته مثلا با یه سن کمتری، یک ماه دو ماه کمتر بلند شه بیسته، این بچه تونسته بیسته مثلا دستش رو بگیره به دیوار بلند شه، بعد میبینه اینجوری هست، بچه خودش رو میخواد به زور بهش ایستادن وادار بکنه، بچه هنوز آماده نشده، این بچه عضلاتش اونقدر قوی نشده، میستونش بعد کمر درد میگیره، خسته میشه و خیلی اثرات بدی روش خواهد گذاشت. به زور میخوام یه استعداد شکوفا کنم توی بچه، این اصلا خوب نیستش. که نبادا این حس عقب افتادگی احد چه از ناحیه خودم چه از ناحیه فرزندم منو اذیت بکنه، این کار خیلی غلطی هستش. و بچه بعد از یه مدت هم بفهمه این رو، به خصوص که مثلا به 2 سالگی 3 سالگی میرسه، این رو خوب ادراک میکنه که نمیتونه مثلا مثل بچه‌ای که از خودش مثلا یه ماه کوچیک‌تر هست، فرض بفرمایید که یه شیء رو برداره با سرعت جابجا کنه، مثلا فرض بفرمایید بدوه، نمیتونه به سرعت اون بچه‌ای که از خودش کوچیک‌تر هست بدوه، نمیتونه مثل بچه‌ای که از خودش کوچیک‌تر هست توپ بزنه، بیاد مثلا وایس پشت توپ عقب نشینی بکنه، دورخیز بکنه، مثلا یه توپی رو شوت بکنه، به قول امروزی ها بزنش، پرتابش بکنه با پا. وقتی بچه رو هی میخوای وادارش بکنی به این کار، ضربه میخوره، بچه میفهمه که مثل بقیه نیستش، و این نقطه یک تفکر خیلی منفی است. احساس ضعف، احساس نتونستن، خودباختگی که ما داریم توی بچه ایجاد میکنیم. بعضی وقتا حتی عصبانی میشیم، بعضی وقتا حتی داد میزنیم که تو مثلا این کار حتما باید بکنی، اون نمیخواد این کار رو کنه اصلا، و ما هی میخواییم وادارش کنیم که او حتما مثلا این حرکت رو انجام بده، فشار میاریم بهش. خب خیلی این وسط ها مشکلات درست میشه، مشکلات اخلاقی ایجاد میشه، بچه مشکلات عاطفی، مشکلات ذهنی، خیلی صدمه‌های زیادی رو میخوره. اگر خیلی دلتون میسوزه و ناراحت هستید، میتونید چیکار بکنید؟ به بازی بگیرید بچه رو توی اون استعداد خاص، بازی که خودش موافق هست این کار انجام بده، تمرین با آمادگی، تمرین بیشتری بهش میدیم، اشکال نداره، میخوایم برسه خودش رو به یه حد برسونه، تمرینش میدیم. اما توی بازی، توی مشارکت، نه توی دستور، نه توی تصمیم یه طرفه. فرض فرمایید در بچه یه حس ایجاد بکنیم که تشویقش بیاد با باباش و با مادرش یا با خواهرش یه کسی دیگری تو بازی بکنه. خب وقتی دوستاش میاد وارد میشه، بعد بلند میشه میشی یه توپی رو سمت بچه میزنی، اون مثلا میزنه، کاری هم نداریم، ناقص زد، ضعیف زد، بازی رو تکرار میکنیم همینجور. تا وقتی بچه دوست داره که بازی کنه. بعد به بهانه همین بازی اون استعداد خاص رو میتونیم یواش یواش چیکار بکنیم؟ در بچه شکوفا بکنیم. توی این بازی یا توی تمرین دادن به این دو اصل باید توجه کرد. یکی همون چیزی که اول گفتم، یعنی حوصله داشتن. حوصله داشتن. زوری هم ما بایستیم بالا سری مثلا یه دونه قنچه یه دونه دانه که کاشتیم که بگیم یا لازود مثلا از زیر خاک در بیا در نمیاد، هی آب بهش بده بیشتر فایده نداره. زمانی داره که باید شکوفا بشه میشه. دیر شکوفا شده بعضی از استعدادها دلیل ضعف هم نیست. اینجوری نیست حال بگیم که این مثلا حتما این جنبه منفی داره، نه همیشه اینجوری نیستش. پس اصل حوصله، دو اصل عدم تحمیل. تحمیل هم نشه. بخوام این تمرین دادن و بازی تحمیلی نباشه، کاملا تمایل داشته باشه بچه تو موقعیتش قرار بگیره، بخواد بازی بکنه، بخواد وارد این تمرین بشه، خب خیلی خوبه. یکی از آثار منفی این کار، بعدن بیشتر توضیح خواهم داد در بحث محبت، این هستش که وقتی مادر یا پدر این حس رو دارن، میگم بیشتر به ویژگی های روحی و اخلاقی و معنوی والده مربوط است. یه موقع این مادر خیلی قوی است تو این زمینه، پدر شدیداً ضعیف، احساساتی، عقده‌ای، که مثلا میخواد بچهش حتما خودشو فرض فرمایید برسونه به اون وضعیت. مثلا ما میخواییم بچه‌مون، دیدیم مثلا اینجا بچه‌ها میان، بچه‌های کوچیک حافظ قرآن دارن میشن. خب بچه اول از این عرض کردم ما اصلا توصیه نمی‌کنیم کسی بچه‌هاشو بیاره سر کلاس بذاره، به همه خانواده‌ها میگیم که بچه تا 7 سالگی باید آزاد باشه، به زور هیچ اینو آموزشو نباید بهش تحمیل کرد. حالا یه بچه فرض فرمایید دوست داره بیاره سر کلاس یا مهد کودک، یا فرض فرمایید یه چیزی رو می‌خواد حفظ بکنه، خودش مایل هست مثلا قرآن حفظ بکنه، باید خودش بخواد. به محضی که احساس کنه کلاس بدش میاد، از استاد بدش میاد، از محیط بدش میاد، والدین باید وردارن ببرنشون. خیلی والدین به دلایل مختلفی، یکیش این هستش که یه مهد جبری میخوان داشته باشن که یه ذره از بچه راحت بشن، بچه رو میارن به زور قبل از 7 سال تحت یه آموزش های قرارش میدن که بچه ها اصلا نمیگیرن اینا رو، بعدشون میاد. بعدها اینها دیگه از مدرسه کلی گرفتاری پیدا میشه، از یکی از مدرسه زده میشه. یا که من بگم که خب بچه مثلا نکنیم بچه 3 ساله هم مثل بلبل حرف میزنه، 2 تا 3 تا 5 تا سوره هم حفظه، خب من چرا بچه هم حفظ نمیشه قرآن؟ من ما چیمون کمه؟ من که مذهبی تر از والدین اون هستم، مثلا همسر من که مذهبی تر هستش، ما محیطمون که مذهبی تر است، چرا بچه من این سوره رو حفظ نکرده؟ ناکم اصلا باباش فرض فرمایید اصلا مذهبی هم نیست، بچهش انقدر سوره حفظ کرده، چرا بچه من حفظ کرده؟ به زور بچه هم میرم توی وقت قرآن ثبت نام میکنم که بچه من چی یاد بگیره؟ قرآن یاد بگیره. خب این از معلم بعدش آمادگی نداره اصلا، معلم بعدش میاد محیط اونجا ناسازگاری ایجاد میشه براش و کلی درد سرهای دیگه، استعداداش کور میشه. زور داریم میگیم دیگه. چرا؟ چون مثلا پدر عقده‌ای هستش یا مادر این عقده داره که چرا مثلا بچه یه فرض فرمایید با جناق من، فرض فرمایید که مثلا 4 سالش هست 3 سالش هست، اینقدر پیشرفت داشته بچه من نداشته، منم بچه هم باید برم توی همچه جریانی قرار بدم که خب مشکل ساز میشه. نه، باید به طلبه، بخواد، دوست داشته باشه، آزاد باشه. من تو کسی هم که بچه هاشون تابستون میگم آقا ما تابستون شد بچه هم کجا ثبت نام کنیم، چیکار بکنیم برای بچه ها؟ میگم هیچی، تابستون فصل بازیه بچه هاست، بچه ها باید بازی کنن، بلوشون که من بازی کنن، فوتبال بازی کنن، نمیدونم تلویزیون تماشا کنن، هر کاری بخواب میکنن. نمیشه گفت تو تابستونت باید تحت فرمان ما تحت یه آموزش خاصی قرار بگیره. دوست داشت بره آموزش ببینه توی یه چیزی، یه موقع اصرار میکنه مامان بابا من میخوام برم حتما مثلا فلان کلاس شرکت کنم، میخوام برم مثلا مهد میخوام برم، دوست داره، خب میذاریمش با رعایت خیلی از مسائل دیگه. اما که نه، تو بیا رو توی مهد، تو بیا رو توی کلاس، تو بیا رو توی آموزشگاه، مثلا بچه 6 ساله برو زبان یاد بگیر، از 5 سال برو زبان، درسته استعداد یاد گرفتن زبان رو داره، خوبم هست که از کوچیکی یاد بگیره، اتفاقا با این کلمات آنس بگیره، اما جبری نیست، تحمیل نباید باشه، با بی‌حوصلگی نباید باشه، اینا خوب نیستش به هیچ وجه. یکی دیگه از ضربه هایی که این کار، این حس ها به زندگی وارد میکنه این هستش که مادر رو، به خصوص مادر رو میکنه مأمور 24 ساعته بچه. بچه یعنی مادر دائما میخواد مراقبت بکنه بچه، چون با این نگاه بهش نگاه میکنه، نگاه ضعیفی که دائما محتاج به کمک هست و تو خیلی کاراش هم هی دخالت میکنیم، این بچه اصلا فرصت نداره خودش با خودش باشه، خودش باشه اصلا. و این کار بعداً به بچه های دیگه خیلی لطمه خواهد زد. بچه دیگه احساس میکنن که مادرشون بهشون توجه نداره، به شوهر لطمه خواهد زد، شوهر فکر میکنه که مثلا این فقط باید به بچه برسه، به اون نمیرسه اصلا، توجه به نیازهای اون نداره، زمینهای مختلف. و یک سر ذکر و فکر و کار و همه چی شده همین بچه. نه بچه دائما احتیاج مراقبت نداره، دائما که پیشش باشی نداره، این احتیاج نداره. خیلی وقتا میشه آدم براش یه مشغله درست بکنه، مدت تا خودش با خودش باشه و باید دنبال کار خودم، ولو پیش خود ما باشه، یا اسباب بازی براش بذاریم بازی کنه. خب دوست داره مثلا با 10 تا 20 تا اسباب بازی که مثلا فرض فرمایید که شکل‌های مختلف بازی بکنه، این میتونه مثلا در عینی که در معرض دید مادر هست، در نزد مادر هست، توی آشپزخونه یا هر جای دیگه، مادرم بهش نپردازه، مادر مثلا مشغول کار دیگه باشه یا تو خونه یا هر چیز دیگری. که بعد در بحث محبت توضیح خواهم داد این رو. خب این تذکر دارم این باره بود. برگردیم به اصل بحث. در مورد 7 سال اول که بعد مفصل توضیح خواهم داد، کل این 7 سال سن بازی است، سن تجربه است، سن یادگیری است، سن شکوفایی استعدادها است، آمادگی برای 7 سال دوم که میخواد بره کجا؟ میخواد به مدرسه توی محیط اجتماعی وارد شه و خیلی توانایی های دیگر خودش باید دیگر انجام بده و داشته باشه. اصلا از خرابکاری ها یا کسافتکاری هایی که بچه میکنه نباید ناراحت شد و نگران شد. اما این حس هم گاهی وقتا یک خودخواهی خیلی بدی رو در والدین ایجاد میکنه. این حقیقتی که گفتم حقیقت هست، بله نباید مانع بچه شد، بچه باید خرابکاری کنه، کسافتکاری داره، هر چیز دیگری که توضیح میدم بعدا. اما گاهی وقتا افراط میشه از طرف والدین، یعنی دست بچه همه جور باز میشه، طوری که میگن بچه هست دیگه چی کارش کنی، به حقوق دیگران راحت تجاوز میکنه، بچه های دیگر راحت میزنه، حس خشونت راحت درش ایجاد میشه، میگن بچه هست چی کارش کنی، نمیتونی جلوش بگیم، نه باید جلوش گرفته بشه. تو مواقعی که پای حقوق دیگران در میان هست، باید جلو بچه های گرفت. بچه درسته آزاد هست، باید هم آزاد باشه، این آزادی تو جای دیگه میشیم ارزش بکنیم، اما حق ما رو به حقوق دیگران تجاوز میکنه. بعد یاد بگیره که هر کسی یک حریمی داره، بعضی از اشیا مال کسی دیگه هستش، این حریم ها خصوصی هست، نباید بره سمتش، باید ازش گرفت. بگیم بچه هست عادت بکنه که هر چیزی رو از هر کسی بگیره، مال هر کسی باید بگیره، مال خودم هستش. بعدم میگم این حس تملک اشیا ایجاد کی میشه در بچه؟ مزاحمت ایجاد کردن برای دیگران، زدن دیگران، کار دیگران رو مختل کردن به هوایی که بچه است، مزاحم وظیفه دیگران شدن به هوایی که بچه است، نه همین رو باید کنترل بشه کاملا. یکی مواردی هستش که خطرناکه، یعنی ما خیلی جا هستش که بچه کار انجام میده، خرابکاری توش داره، کسافتکاری توش داره، زمین خوردن توش داره، اما خطرناک نیست. خب بچه هست میخوره زمین، بودوی برش داری زود، آی چی شد، نه بخوره زمین یه ذره گریه میکنه خودش بلند میشه، بسید خودش بلند شد، زود نهید برش دارید اگه سقوط کرد. آخوخ هم نکنید، چون بچه از این آخوخ شما هم ممکنه بترسه، هم ممکنه بی خود شروع کنه مثلا لوس بازی کردن و گریه کردن و نه خیلی عادی برخورد بکنه، افتاده جلو احساساتت رو بگیر، حالا افتاده زمین، آی چی شد، بودو هم مثلا برش دارم حتما، نه اگه خیلی جدی باشه خودش یه داد و بیدادایی میکنه، اون موقع احتیاج هست که آدم بره مثلا یه کمی برش داره، اونم زود سرطای قضیه رو هم بیاره، کش نده قضیه رو میفته. خب باید بیفته دیگه، تمرین خطاست دیگه، یعنی تمرین میکنه اشتباه میکنه میفته زمین، تا یاد باید بگیره دیگه. این هست مثل دوچرخه سواری که آدم دوچرخه سواری بخواد بکنه 10 دفعه میخوره زمین. هر تمرین این چیزا رو داره، هر بار که بخوره زمین انتظار داشته باشه یه نفر بیاد رو زمین بلندش کنه، یه نفر بیاد بغلش کنه، یه نفر بیاد بیاخت مثلا چی شد ببوسدش، خوب نیست اینو درش ایجاد بکنه. بخوره زمین خودش بلند شد دنبال کارش، یه جا اشتباه شد، یه جا دردسر درست شد، اینجور خطرها نه. اما یه خطر خطر جدی هستش که یه آسیب ممکنه بدنش برسه که راحت جبران پذیر نیست. مثل این که بازی با وسایل برقی، بازی با خود برق، این خیلی خطرناکه. اینو بعد از جلو دستش دور نگه داشت. بعدا میگم که در مورد اشیا و اساس چجوری تو منزل تنظیم بشه که ما کمترین درد سر رو داشته باشیم. چاقو مثلا به دستش بگیره، بله اینو باید خیلی با ظرافت از دستش در آورد و نذاری تو دم دست بچه باشه. پس ما دو جا مزاحم، یعنی به اصطلاح بچه رو نمیذاریم کار بکنه، منصرفش میکنیم با از یک کار، اونم منصرف ها. خوب دقت بکنید، منصرف به این معنی که منع 100% ده، بلکه ذهنشو انحراف بدیم به یه مسئله جدیدی. اگر چیزی از دستش میدیم چیزی دیگه که مناسب هست و جذابیت داره دستش میدیم، انحراف میدیم مسئله رو، ولی اون چیز خطرناک رو از جلو چشمش یا از جلو دستش بر میداریم. یه جی موارد خطر، یه جا مواردی که چی هستش با حقوق دیگران سر و کار داره. بچه یک حسی که داره این هستش که به خصوص در مورد پدر مادرش که اونها رو همه کار میدونه، به محضی که نتونه یک کاری رو انجام بده این روحیه درش هست که استمداد میکنه از والده. این از اون مواد خطرناک هستش، استمداد از والدین، والدین رو تحریک میکنه به این که هی دخالت کنن تو کار بچه، نذارن این بچه کاراش رو انجام بده. چون بچه اومده یه بار بهشون چیکار کرده؟ مراجعه کرده. مثلا فرض فرمایید که بچه اول که دوست داره با شکلات دستش بدی، هی با این شکلات ور میره، وقتی دستش میخوای بگیری براش باز کنی داد میزنه، جیغ میزنه، خودش میخواد این کار کنه، بیسکویتو میخواد خودش باز کنه، پفک رو میخواد خودش باز بکنه. باید بذاری خوب ور بره با این، یه موقع میگه موفق شد برای ناقص، مثلا پفک رو از یه جایی پاره کرد که همش ریخت زمین، مانعی نداره. ولی واسه نمیتونه دیگه، وقتی خسته میشه میدهش دست والدین، مثلا میگه باز کن برام. والدین از همونجا باید توجه داشته باشن که وقتی میخوام باز کنن درست چلو چشه بچه یه جوری باز کنن که بچه ببینه یاد بگیره، حتی میتونن خودش رو به کار وادار کنن. فرض بفرمایید دو سر یه شکلات رو بری توی لای انگشتای بچه، با دست بچه چیکار کنی؟ بکشی این پیچای لازم رو بخوره، یاد بگیره که میتونه این کارو انجام بده و باز بکنه. نه که ما بگیریم خودمون براش باز کنیم تو دهنش، نه، بگیریم دستش خودش تلاش بکنه، هر وقت خسته شد میده به ما. و این که هر وقت بچه خسته میشه یه کاری انجام نمیتونه بده از ما کمک میگیره، این میتونه برای ما خطرناک باشه، از این جهت که ما دائما احساس کنیم بچه احتیاج به چی داره، احتیاج به کمک داره، بعد هی دخالت های ما رو، زمینه های دخالت ما رو فراهم میکنه. باید حواسمون باشه که اونجایی که بچه خسته میشه، گریه میکنه، درخواست میکنه، فقط همون مواردی که خودش از ما میخواد و مایل به استمداد هست به اصطلاح ما دخالت بکنیم. و بقیه موارد هرچند بچه خسته بشه و به زحمت بیفته، باید وادار کرد که، یعنی اجازه داد که خودش این کار رو انجام میده. بعضی از بازی ها و کارهایی هستش که ما وقتی میخواییم بچه انجام بده یا بچه خودش تمایل داره که انجام بده، به خصوص دفعه های اول که یه پیشرفت حاصل میشه، مثل از پله بالا رفتن یا از پله پایین آمدن که ما اگه بخواهیم از اون پله برش داریم، جیغ میزنه، داد میزنه، دوست داره خودش این کار انجام بده، نظارت پنهانی میخواد، مراقبت. حتی بچه گاهی وقتا میفهمه که چوری نگاهش میکنی، موضوعش هستی که اصلا نیفته، از این کار ناراحت میشه، داد میزنه، دوست داره که تو نباشی. بنابراین باید خیلی معمولی خودتو وادار به یه کاری بکنی که انه هیچ کاری با این نداری، ولی این نظارت مخفی و به صلاح پنهانی رو داشته باشی تو کارش رو بکنه، که اگه یه موقعی به بن‌بست برخورد کرد فرض فرمایید مراقبش باشه و به دادش برسیم. مثلا بچه دوست داره خودش بدون اینکه کسی دخالت بکنه از پله بالا بره، بعد یه پله رو میره بالا، رو پله دوم و سوم گیر میکنه وسطش، بعد خسته میشه نمیتونه نگه داره خودش، جیغ میزنه اونجا محمد بله بعد مثلا برش داشت. ولی اگه همه این مرحله، این چند مرحله که میخواد انجام بده رو ببینید که مدام یه سر نظارت میکنیم روش، علاش خیلی خوشایند نیست، بعد نزدیکش بود، خودمون مشغول به کاری بکنیم، نظارت مخفی و پنهان داشته باشیم. به محضی که به مشکل برخورد کرد، استمداد خواست، استمداد کرد، ما اون موقع به دادش برسیم و اون مشکل رو رفع بکنیم و بعد اجازه بدیم چیکار کنیم ادامه مسیر رو بره خودش. یه صلوات خط بفرمید. بخواد با این مشکل ما روبرو هستیم که بچه چون 7 سال اول میخواد تجربه بکنه، خیلی کارا رو خودش دوست داره انجام بده، ما با توسعه داشته باشیم. مثلا در حمام بچه مثلا دوست داره که آزاد باشه مقداری، بعد یه مقداری آزاد نگهش داشت، بعد دوست داره خودش مثلا بدن خودش چیکار بکنه، مثلا خودش صابون بزنه، بعد باید یاد داشت که مثلا به صورت نزنه، جای دیگه رو بذاریم این کار بکنه. از همین جهت هم میتونیم کمک بگیریم، خودمونم شستشوش بدیم. ولی او دوست داره این کار انجام بده، نه اینکه مثلا این خودمون باید تونتون بدنم تو بشیرون بدمش بیرون، نه بذاریم مثلا یه مقدار با صابون بازی بکنه، بره بره با خودش، یا مثلا فرض فرمایید ادای شستشو رو در بیاره، حتی بگیم بیاد ما هم بشوره دستمون رو، بریم بهش بگیم بیا مثلا یه چند لحظه بریم دست پی بیا شما مثلا ما هم شما بشوره. این حس خیلی خوبی است که بچه فکر بکنه میتونه کمک بکنه به والدینش و یه توی کار جدی که مثلا والدین در مورد او انجام میدن مثل شستشو، او هم میتونه متقابل نسبت به والدین انجام بده. این شخصیت خیلی خوبی پیدا میکنه که میتونه این کارو انجام بده به بازی، ولو میبرم معطل میشیم یه جمانه نداره. دومی مطلب که مطلب کوتاهی هست در مورد، البته ما خلاصه عرض میکنیم بلا مفصل هست، بعدن هم باید تو سالهای بعد بهش توجه کرد، بحث اجتماعی شدن بچه هستش. بچه از اول تا حدود 3 ماهگی تقریبا والدین، اواخر 3 ماهگی والدین رو میشناسه، قبلش نه خیلی، نه کم کم یعنی اونس داره باشون، اما به معنای والدین پدر و مادری که با او ارتباط مستقیم دارن همون حدودی که عرض کردم. والدین باید سعی کنن که از همون اول و بچه ارتباط صمیمی و خوبی رو برقرار بکنن، در آغوش گرفتن، بوسیدن، خندیدن، شکلک در بردن برای بچه. عرض کنم خدمتتون که اونم بعد یواش یواش شروع میکنه از همون سنین، از همون ماهای اول اکشن عملشون میده، میخنده در مقابل مثلا والدین، برقراری ارتباط. بعد باید اجازه داد که این ارتباط با بقیه افراد خانواده و فامیل هم برقرار بشه. بعضی از خانم ها به خصوص اونایی که یا والده پدرها اونایی که اولین تجربهشون هست، یا مثلا به اسم به قول خودشون روشن فکری میخوان بکنن و میخوان بچهشون رو خودشون تربیت کنن و مثلا کسی دخالت در تربیت نکنه، بچه رو دور نگه میدارن از فک و فامیل و عرض کنم خدمتتون که دوستان، هی یه سر دور نگه میدارن. این بچه کمتر فرصت میکنه که با دیگران باشه و ارتباط برقرار کنه. والدین باید بچه رو در به بغل دیگران بدن، خواهرش مثلا، برادرش، خالهشون، داییشون، عموشون، عمهشون، همسایه، دوست، تو بغل اونها هم باشه، تو بغل اونها هم آرامش بگیره، با اونها هم بتونه بازی بکنه و ارتباط برقرار بکنه، تا این اجتماعی شدن خوب انجام بشه، بتونه با دیگران ارتباط داشته باشه. اما بچه مادرایی که بچه‌هاشون رو یه سر تو بغل خودشون نگه می‌دارن، نهایتاً تو خانواده‌های من سراغ دارم که بچه بغل پدرش هم نمیره، فقط بغل مادرش باید باشه. که جلسه قبلا گفتم پدر باید دخالت بکنه تو کارهای بچه، زحمت بکشه برای بچه، ارتباط داشته باشه، بچه حس بکنه که پدرش توی روند زندگی اون نقش داره بازی میکنه، غریبه نشه برای بچه. حتی بغل پدرشون هم نمیرن، بغل سایر اعضای خانواده نمیرن، مادر بعض وقتا ممکنه از این قضیه کیف هم بکنه، بگی مثلا فقط منو قبول داره، ولی اشتباه است. همه لطفه میخورن تو این قضیه، هم بچه لطفه میخوره هم خود والده. بچه نباید وقتی دور نگه داشته میشه یواش یواش خجالتی بودن در زنده میشه. بعد غریبی میکنه دائما با دیگران، همین غریبی کردن جلال مرحومیان غریبی میکنه. چرا باید غریبی کنه بچه؟ چرا باید بچه یه جوری بار بیاریم که این غریبی بکنه با دیگران، ارتباط برقرار نکنه؟ بلکه خودمون این کار کردیم، خودمون این کار کردیم، حالا درد سرش رو باید تحمل بکنیم. این بچه غریبی میکنه. بابا مادر، عرض کردم بعدن توضیح بیشتر میدم، مادر نباید دائم یا پدر مراقب بچه باشن، چون مادر از سایر کارهای مهمش توی خانواده مثل رسیدن به همسر، رسیدن به سایر بچه‌ها میفته. بچه‌ها حسای حسادت درشون زنده میشه، میگن این مادر ما همه حواسش رو گذاشته برای چی؟ برای مثل دیگه به ما نمیرسه، ما رو داره فدای همین یه نفر میکنه. مادر باید یاد بگیره که بچه بده بغل کسی دیگه خودش کاراشو انجام بده، بغل پدر باشه، بغل خواهر باشه، بغل خالش باشه، عموش باشه، یک ساعت بغل اونها باشه، هیچ مانعی نداره. یواش وقتی با اینها انس میگیره، با غریبه مثلا فرض فرمایید دوستمون انس میگیره، این دیگه بعدن این حس خجالت و غریبه بودن نداره، خیلی راحت میتونه تو اجتماع وارد شه، گلیم خودش از آب بیرون بکشه. این اجازه رو باید داد که نه بچه دستکاری میشه. دستکاری میشه چیه؟ یه بچه مریض میشه مثلا اگه بخواد بغل هر کسی باشه، این هم چیز غلطی هستش. این بعدا به مریض شدن بچه خیلی کمک میکنه، بچه بیشتر مریض میکنه. پس اجازه بدیم مثلا همسایه، آشنا، فامیل، دوست او رو بغل کنه، هر چقدر لازم است تو بغل او باشه، با اونا بتونه ارتباط مستقیم برقرار بکنه. گاهی وقتا بچه حتی یه غریبه رو به آشنا، حتی به مادرش هم بیشتر ترجیح میده. مثلا مادرش که بغلش میکنه، چون مادر اونس داره، میدونه همیشه مادر هست. فرض هم یه غریبه، یه دوستی، یه خاله، یه عموی، دایی بچه رو بغل میکنه، برای بچه تازگی داره، بچه دوست داره با این شخصیت جدید آشنا بشه، میخواد تجربه کنه این شخصیت جدیدو. شکلک درآوردناشو، شکلک درآوردن مثلا دایی که اونس نداره مثلا بچه از نظر قیافه باهاش تو همون سنین 3 ماهگی 4 ماهگی، یا عمو یا خاله یا کسای دیگه، اینا شکلای جدیدن دیگه، مثل اینکه یه فیلم جدید دادن داره نگاه میکنه، شکلای جدیدن، شکلکهای جدیدی هستن که برای بچه جذابیت داره، تازگی داره، غیر از مادر یا پدر. یه موقع میبینی که این دوست داره بغل مثلا دوست شما، ولی بغل خود شما نمیاد. پدر مادر معمولا اینجا بد ترجمه میکنن، میگن عجب بچه نمک نشناسی ها، مثلا بغل ما نمیاد، بیا حالا بچه بزرگ کن. نه و اون داره کار خودشو میکنه، وظیفه خودشو داره انجام میده، اون داره رشد خودشو پیریزی میکنه. از شما اون لحظه از شما سیره، چون دیده شما را، یه سره میبینه شما را، میخواد یه تجربه جدید کنه، یه قیافه جدید ببینه با یه نفر، یه تازگی داره براش، ارتباط برقرار کنه، شما مانع میشین، اجتماعی نمیشه این بچه، همون بچه‌ای هست که بعداً غریبی میکنه، بعداً خجالتی بار میاد، بعداً نمیتونه با دیگران ارتباط درستی برقرار کنه، بعداً وقتی میخواد مثلا جلو بقیه شعر بخونه، جلو بقیه کارایی بکنه نمیکنه، کار دیگه‌اش هم بعداً بروز نمیده، میخواد بگه مثلا یه سوره بخون نمیخونه، میخواد بگه مثلا یه حرف بزن نمیزنه. این غیر از بچه‌ای هست که خودش مستقیماً یاد گرفته بره مثلا با یکی ارتباط برقرار کنه، بگه مثلا به همه، مثلا به اولش بابا مثلا به این میگه، به هرچی مرد هست میگه بابا، هرچی زن هست مثلا ممکنه بگه مامان، یا به همه میگه آبجی، یا تقسیم بندی کنه، تا یواشاش یاد بگیره به یکی کسی بگه عمو، به یکی کسی بگه مثلا چی، خودش بره مثلا خواستش رو بیان بکنه، حرف بزنه، ارتباط برقرار کنه. فرق داره اینا با هم دیگه. چرا؟ چون ما پیریزی اجتماعی که میخواستیم بکنیم از اول متفاوت بوده نوع برخوردمون توی این زمینه. به هر حال باید اجازه داد که بچه اجتماعی بشه، با دیگران ارتباط برقرار بکنه، بعدن خیلی قدرت و سرعت پیدا خواهد کرد تو سنین بالا. از اگر اینجا مانعش بشیم، در بزرگی خیلی لطمه خواهد خورد و ما این حس رو در خانم‌هایی که 18 19 20 سال، پسرهایی که اینجوری هستن، مثلا به طرف میگم که میگه پسرم یه همچین مشکلی داره، میگه خب بفرستش بیاد مشاوره بخوریم، میگه تنهایی جا نمیره، مثلا پسر 18 ساله تنهایی جا نمیره، باید من باش باشم. مادره میگه من باید باش باشم، اگه نیام باسم و پسرم، پسر 18 سال خودم باید باش باشم، یا مثلا باید با دخترم باشم، خودش باید باش باشم، چون مثلا اگر نباشم نمیتونه حرف بزنم با دیگه، خجالت میکشه، روش نمیشه. فکر میکنیم خیلی مثلا این حیا حیای خوبی و خجالت خجالت خوبی هست، اصلا اینجوری نیست. این که میگم تا سین بالا میذاره اینجوری هستش، میخواد بره خواستگاری، بعدن عرضه نداره که مثلا متعهد مقابلش حرف بزنه. بعد مثلا چند وقت از عقدشون عروسیشون میذاره، هی میاد قور میزنه من اینو نمیخوام، اینو دوست ندارم. چرا؟ بارها شده از طرف پسرها، ما هم که مشاور داشتیم اینجوری بوده، نمیخوام از دختر خوشم نمیاد. چرا خوشت نمیاد؟ از قیافش خوشم نمیاد. برای چی؟ من تو کور بودی اون موقع، چشم نداشتی نگاش بکنی، روم نشو سرم بگیرم بالا، یعنی از پس یه خواستگاری راحت بر نمیاد، روم نشد نگاش بکنم، خجالت کشیدم. این چه خجالته؟ خجالتی داریم در روایت داریم، الحیاء و حیاءان، حیاء دو حیاست، حیاء العقل و حیاء الحمق، حیاء عاقلانه و حیاء احمقانه. و همیشه که حیاء خوب نیستش که نتونه، نمیتونه، یا دختر نمیتونه از پس یه خواستگاری بر بیاد، هیچی نمیگه، حرف نداره. وقتی میبینی میخواد حرف بزنی، پسر میبینی مثلا نیم ساعت حرف زده، دختر مثلا بله نه دو تا کلمه میگه تمامش میشه پیکارش. بعد میگن تو زندگی مشکل دارم. چرا؟ چون نمیتونه حرفش بزنه. با والدینش خوب میتونه ارتباط برقرار کنه، با یه پسری که مثلا آمده به خواستگاری نمیتونه حرفش راحت بزنه که مثلا بابا بالاخره ما اینیم، اینجوری هستیم، این عقاید داریم، این حس داریم، این شرایط داریم. نمیتونه بگه. پسرم بعدم یا پسر متقابلا نمیتونه بره شرایطش رو بیان بکنه. بعدن میگه این شرایط من رعایت نمیکنه. تو بهش گفتی قبلا؟ نه نگفتیم. ببین از کجا شروع میشه، سر از کجا در میاره، بعدن سر از طلاق و گرفتاری های زیادی بعدن در خواهد بود. وقتی اینجوری تربیت میشه بچه، تو محیط کارش، ساب کارش به ناحق یه حرفی بهش میزنه، یه تشر بهش میزنه، در میره وای نمیسه حرفشو بزنه با ساب کارش راحت ارتباط برقرار کنه. ساب کار قضاوت عجولانه یه طرفی کرده، داره یه سره هی بمبارو میکنه، اینو این وایساده همینجوری هیچی نمیگه، نهایتا میره میبینه یه گوشه کز میکنه یا گریه میکنه، همین رو یاد گرفته که مثلا تا بهش حرف بزنه ببشه گریه بکنه یا اعصابش خورد بشه، یا میاد میره زیر به زیر دستاش ظلم میکنه چون خودش نتونسته ارتباط برقرار کنه، میاد میره دادش رو سر زنش میزنه، دادش رو سر شوهرش میزنه، دادش رو سر بچه‌هاش میزنه، بعد اخلاقش رو اونجا تخلیه میکنه. چرا؟ چون اجتماعی نیست، نمیتونه راحت بشه این ارتباط رو برقرار بکنه، حرفش رو بزنه، تخلیه کنه خودش رو تو همون فعل مجلس، اونی که تو دلش هست رو بیان بکنه نمیتونه. این که آدم نتونه اونی که تو دلش هست رو بگه، تو همه مراحل، تو کلاس، در رابطه با دوستش، در رابطه با مدیر مدرسهشون، ناظر مدرسهشون، معلم تربیتشون و هر کس دیگه، تا بالا، تا سابکار، تا هر جای دیگه، این که نتونه خیلی صدمات به انسان وارد میکنه، نتونه تخلیه کنه خودش رو، حرفایی که میخواد بزنه راحت بشینه، خیلی راحت بگه، بریزه بیرون خودش رو. این فوق‌العاده موثره. ما گاهی وقتا کسایی میان که مثلا به اسم مشاور میان، به هیچ کسی حرف رو نزده، به مشاور اعتماد کرده میاد میزنه، صرف زدنش خوبش میکنه، چون تا حالا نتونسته بزنه، اونقدر مسئله براش بزرگه که نگو. بلکه توی مشاوره این امکان پیدا میشه، هی هم تحریکش میکنیم، قلقلکش میدیم که حرفاشو بزنه، وقتی میزنه تو میریزه بیرون، میریزه بیرون، میریزه بیرون، بعد میبینه که نه خیلی هم بزرگ نبود که بی خود این چند سال ازش میترسیده، بعد خودش حرفاشو زده، چون ریخته بیرون، بعد داره بیرون بهشون نگاه میکنه، بعد میتونه تجزیهشون بکنه، اینها رو از هم دیگه تجزیه و تحلیل درست حسابی انجام بده، بعدم تصمیم میگیره برای حل کردنش. اما وقتی یه مسئله میمونه، شخص راحت نمیتونه حلاجی کنه قضیه، راحت هم نمیتونه حلش بکنه، خودش نمیتونه، یه مسئله خیلی ساده است و نمیتونه حلش بکنه، اصلا میمونه زمینگیر میشه. وقتی میره با یه نفر دیگه در میون میذاره، اون مثلا خیلی خیلی ساده و معمولی مشکل حل میکنه، بعد نگاه میکنه که بله این مشکلی که چند سال داشته اینو اذیت میکرده چقدر راحت چی شده، حل شدش. مشکلی که این کشوند به تصمیمای خیلی بدی، تا خودکشی نمیدونم، تا یه چیزای دیگه، حل میشد. یا تو روابط زن و مرد، این مشکلی که راحت میشد مثلا حلش بکند، کارو به مشاجره های طولانی، به طلاق، نمیدونم به چه، به کجا، تصمیمای خیلی عجیب غریب کشونده. چرا؟ چون فرصت نکرده در میون بگذاره، حرفشو بزنه، وش فش بکنه، تجزیه و تحلیل بکنه، حلش بکنه. و حالا ناخن از کجا شروع میشه، سر از کجاها در میاره این قضیه. ادامه بحث انشاءالله برای جلسه بعد. ما در یک سال و دو سال اول سعی کردم، هنوز ما وارد بحث مذهبی هم نشدیم، توی یک سال و دو سال اول تربیت مذهبی، این نکات رو خدمتون عرض کردم که توجه داشته باشن وقتی میگیم راجع به تربیت مذهبی بچه ها، یا میخوایم بچه ها تربیت مذهبی بار بیاریم، اگر به این جنبه های دیگه، جنبه های مادی، جنبه های عاطفی نرسیم، صرف که تمرکز بکنم رو جنبه مذهبی خیلی موفقیت نداره. باید به این جنبه هم توجه کنم. برای همین من سعی کردم که جدا از بحث تربیت مذهبی به این مسائل هم بپردازیم، مقدار بدون که اینا ارتباط داره، باید راجع به اون قضیه مطالعه بکنیم. خود ما نمیرسیم اگه بخوام همه مسائل رو اینجا بگیم، جلسه ما میکشه به بیش از 100 جلسه. ما دیگه بعد از اینکه این اهمیت بعضی از این مسائل رو خدمتتون عرض کردیم، تمرکزمون بیشتر روی جنبه‌های مذهبی و اخلاقی هست. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و